Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Lanetullah la edaihim eşme'in. سخنمون در استدلال مشایین بود در اثبات علم ذات به ذات. چند مرحله داشت این استدلال. قدم اول این بود که بگیم آیا موجود مجرد امکان این در موردش هست که معلوم و معقول قرار بگیرد یا نه. واضحه که این امکانش هست. هر چیزی امکان معلوم شدن و معقول شدن دارد، ولو با عناوینی مثلا این که بگیم موجود از شیء است، در یه حد شما به هر چیزی میتونه اشاره کنید. قدم دوم این که میگیم حالا که امکان معلوم و معقول شدن دارد، این معقول شدنش چگونه است؟ چگونه معقول قرار میگیرد؟ آیا باید مثل موجودات مادی تجرید و تقشیر بشود تا برسه به مرحله معقولیت یا نه؟ خب اگه بگیم با تقشیر و تجرید معقول میشود، خلاف فرضه، چون فرض ما در موجود مجرد بود. مجرد یعنی او بالفعل مجرد است، از علایق ماده و لوازم ماده مبراست. پس این که گفتیم او ممکن المعلومیه و ممکن المعقولیه است، یعنی بالفعل معقول است بدون تجرید، نیاز به تقشیر نداره و الا با مجرد بودن سازگار نیست. قدم سوم اینه، حالا که بالفعل معقول است، پس باید عاقل بالفعلی هم باشد، چون عاقل و معقول متضایفان هم. مرحله بعدیش میگیم این عاقل کیست؟ دنبال عاقل بالفعل بگردیم. این عاقل بالفعل یا خودش است که پس معقولون و عاقلون، یا غیر خودش است. اگر دیگری عاقل و عالم به اوست، معناش اینه که این موجود مجرد معلوم و معقول للغیر، اگر معقول للغیر است یعنی موجود للغیر است. باز اینم با اون فرض اول ما که گفتیم این موجود مجرده و از ماده به معنای عام، هم هیولا، هم از موضوع، هم از متعلق، از همه اینا مبراست، با این معنا منافات داره. موجود مجرد موجود برای خودشه، نه برای دیگری، قائم به ذات خودشه. پس این عاقلی که باید عاقل این معقول مجرد بالفعل باشد، نمیشه غیر از خودش باشه. اگه غیر خودش شد، وقت معناش اینه که این مجرد باید برای او موجود باشد و این با اون تجرد سازگار نیست. پس عاقلش میشه خودش. نتیجه استدلال این شد که چیزی که هم معقول بالفعل است، هم عاقل بالفعل است، یعنی عقل بالفعل هم هست، پس این موجود مجرد عقل و عاقل و معقول، یا علم و عالم و معلوم. ما هم همین می‌خواستیم که اثبات کنیم موجود مجرد و از جمله خداوند معلومیت و علمش به خودش عین ذات خودش است، پس عالم به ذات خودش است، به عین ذات خود علم به ذات خود دارد. یه نکته این وسط که ربطی به اصل استدلال نداره، ایشون به عنوان این قول آورده است، یه سؤالی مطرح کرده. ما تو این مراحل استدلال که گفتیم، در اون مرحله چهارم گفتیم که چون معقول بالفعل است، پس عاقل بالفعل میخواد به حکم تضایف. یه مرحله پنجمی دنبالش آمد، در اون قدم پنجم گفتیم این عاقل و این عالم یا خودشه یا غیر خودش. خب اگه خودشه فهو المطلوب، اگر غیر است اون اشکالی که گفتیم پیش می. سوال و انقلت اینجا اینه، آیا نمی شود ما در همون مرحله چهارم تمام کنیم استدلال را، بگیم به حکم تضایف، همین که شما اثبات کردید اون معقول بالفعل است، پس عاقل بالفعل میخواد، از همین نتیجه بگیریم که پس خودش عاقل خودشه، دیگه به اون مرحله بعدی منتقل نشیم که آیا این معقول للغیر است، معقول للغیر یعنی موجود للغیر، و اون تتمه استدلال. شما به صرف تزایف اثبات کنید که چون معقول بالفعل خودش هست، عاقل بالفعل هم خودش هست. مرحوم حاجی میگه ملا صدرا برای اثبات اتحاد عالم و معلوم حتی در علم به غیر، نه تنها در علم به ذات، از همین راه استفاده کرده. ما الان سخنمون چیه در این استدلال؟ میخوایم علم به ذات اثبات کنیم. هنوز بحث علم به غیر مطرح نشده است. ما الان اثبات علم ذاتی به خودش میخوایم بکنیم. ملا صدرا یه قدم جلوتری رفته، گفته نه تنها در علم به ذات، بلکه حتی در علم عالم به غیر خودش هم از همین راه تزایف ما میتونیم استفاده کنیم. بگیم همین که شیئی معلوم بالفعل است، یعنی خودش عالم بالفعل هم هست، به صرف تزایف. پس چون این معقول بالفعل یا معلوم بالفعل نحوه وجودش این معلومیت است، وجودی غیر از این معلومیت و معقولیت نداره، پس عاقلیت هم باید در همون مرتبه ذاتش باشه. این حرف ملا صدرا بود در پاسخ اون سوال. سوال فراموش نکنید، سوال این بود که شما تو همون مرحله چهارم تمام کنید استدلال را، بگید به حکم تزایف که معقول بالفعل دارید، پس عاقل بالفعل هم باید خودش باشه. حاجی میگه ملا صدرا نه تنها در علم به ذات، بلکه در علم به غیر هم میگوید اگر شما صورت معقوله‌ای داشتید از هر شیعی، همون صورت معقوله که معقوله است، همون خودش عاقل هم هست به حکم تزایف. اما میگه به نظر من این سخن درست نیست. چرا؟ چون تزایف اثبات نمی‌کنه که طرفین تزایف با هم باید متحد باشن. تزایف میگه اگر یکی بالفعل است، اون طرف دیگه باید بالفعل باشه. اگر شما عالم دارید، معلوم باید داشته باشی. اگر قادر دارید، مقدور باید داشته باشی. اگر علت داری، معلول باید داشته باشی. تزایف معناش اینه. اما اینکه این طرفین اینا تفاوتشون در عنوان است، شما دو تا عنوان دارید، میگید عالم معلوم، اما به حسب مصداق متحدن، یا به حسب مصداق متحد نیستن، تزایف در اینجا ساکته. تزایف اینو اثبات نمی کن. متزایفین فقط به ما میرساند که اولا ما دو تا عنوان مقابل هم داریم، ثانیا بالفعل بودن یک عنوان مستلزم بالفعل بودن عنوان دیگر هم هست. اگر عنوان علت دارید، یعنی عنوان معلول هم باید صادق باشه. نمیشه شما علت بگی داریم، معلول چیه؟ نداریم معلول. بگی عالم داریم ولی معلوم و معقول نداریم. قادر صدق میکند ولی مقدور صادق نیست. این غلط. متضایفین در بالفعل و بالقوه بودن تکافؤ دارن. اگر یک طرفش بالفعل است، اون طرف دیگه هم بالفعل و بالعکس. اما اینکه این طرفین متحد هستن یا نیستن، به وجود واحد موجودن یا موجود نیستن، این دیگه از تزایف بر نمیاد. بعضی جاها ممکنه اینطوری باشه، مثل عنوان عالم و معلوم در علم به ذات. عالم و معلوم میتونه با اینکه عنوانش دوتاست، ولی به حسب مصداق اون چیزی که عالم است خودش به عینه معلوم هم باشد، بعضی جاها هم نیست، مثل علت و معلول متضایفینن، ولی چیزی که علت است خودش به عینه دیگه معلول این علت که نمیشود که بگیم یک چیز هم علت هم معلوله، حتما تغایر دارن. پس خلاصه حاصل این سوال اینه که شما در اون مرحله چهارم استدلال رو تمام کنید به حکم تضایف، بگو معقول بالفعل عاقل بالفعل میخواد، چون معقول بالفعل خودشه پس عاقل هم خودشه. حاجی میگه به نظر ما چون این استدلالی که در اینجا بخواهیم متوقف بشیم درست نیست، چون عنوان تزایف فقط مستدعی که شما دو تا عنوان مقابل هم دارید، ولی به حسب مصداق آیا متحدن یا نیستن و دلیل دیگری باید بفهمیم. بعضی متضایفین با هم جمع میشوند، مصداقا یکی میشوند مثل عالم و معلوم، بعضی متضایفین هم مصداقا یکی نمیشوند. این حاصل عرض کنم که این استدلال، حالا متنش بکنم موندیه. قررون فی انه تعالی عالمون به ذاته و هو تعالی عالمون به ذات، ای به ذاتهی از منه سبحانه و تعالی وجود عالمی از ذات، عالمی از ذات یعنی العالمین به ذواتهم. اخذ خداوند علم به ذات خود دارد، دلیلش اینه که از وجود خداوند نشأت گرفته است وجود اشیایی که عالم به ذات خودشن، یعنی او عالم به ذات آفریده است، پس یک کمالی را آفریده است و اون کمال اینه که بعضی از مخلوقات علم به ذات خود دارن، چون خودش معطی این کماله پس باید خودش هم دارای کمال باشد. و معطی الکمال لیس فاقدن له. برهان آخر، کل ما جرده عاقلون کما تجرد العاقل ایزن حتما حتما. هر چیزی که مجرد است، این قضیه اوله، دو تا قضیه است اینجا، این عاقل است، هر چیزی هم که عاقل است مجرد است. ای کل مجرد عاقل یعنی عالمون به ذاته، این قضیه اول. کما ان کل عاقل مجرد، ظاهر این دو قضیه این است که شما آمدید جای موضوع محمول عوض کردید دیگه، ولی این دو تا قضیه جدان، چون موجب کلیه به موجب کلیه منعکس نمی شود. کسی پس فکر نکنی از باب انعکاس بوده، ما دو تا قضیه داریم، هر کدومشم به جای خود باید اثبات کنیم. قضیه اول اینه، کل مجردن عاقلون، هر موجود مجرد عالم به ذات خودشه، که الان استدلال ما همین میخواد اثبات کنه. قضیه دوم اینه که کل عاقل مجردون عن الماده، هر موجودی که عالم به ذات خودشه او از ماده مجرد است. این رو در باب نفس باید اثبات کنیم، این دوتا قضیه، لا من باب انعکاس الموجبت الکلیه که نفسها، از باب انعکاس موجب کلیه به موجب کلیه نیست، بل من باب مبرهنیت کل من القاعدت این علاهدتین. این دوتا قاعده هر کدوم برهان خودشو داره. ما الان موضوع بحثمون قاعده اول است، کل مجردن عاقل، فقلنا فی بیان الاول، بیان اون دومی و استدلالهای او در جا در بحث ادله تجرد نفسه، که اونجا 10 تا دلیل ایشون اونجا اقامه میکند برای اثبات تجرد، که هر عاقلی یعنی هر موجودی که علم به خود دارد معنیش که مجرد است. و اما بیان و اثبات کل مجردن عاقلون لذاته، از عقله یعنی معقولیته، این عقله یعنی علمه یعنی معلومیت و معقولیتش، مبنی بر مفعول باید معنا کنیم، معلوم قرار گرفتنش، اما له الامکان او لا امکان له، این که این موجود مجرد معلوم قرار بگیرد یا ممکن هست یا ممکن نیست. و هذا ظاهر البطلان، یعنی این که بگیم لا امکان له، اصلا امکان نداره که موجود مجرد شناخته بشود معلوم قرار بگیرد، این حرف غلطه، هر چیزی قابل شناخته شدن هست. و ظهور و بطلانهی لأن کل موجودن یمکن ان یعقل به وجه ولو بالوجوه العامه، این که بگیم اصلا موجود مجرد امکان معلوم شدن ندارد، این ظاهر البطلانه، چون هر موجودی امکان معلوم شدن هست، ولو به عنوانی که میگیم موجود است، همین که میگیم موجود است یک نحوه علم، همین که میگیم یه چیزیه، خب حالا این یه چیزیه وجودش عین ذاتشه، میگه واجب الوجوده، زائد بر ذاته، میگه ممکن الوجوده، دائمیه، میگه قدیم، محدوده، میگه حادثه. خب یه بالاخره با این عناوین عامه که میتونید بهش اشاره کنید، پس نمیتونید بگید نه موجود مجرد مطلقاً قابل شناخت نیست. و ظهور و بطلانه، این که ظاهر بطلان است که بگیم لا امکان له، یعنی در علم، و برای اینه که هر موجودی ممکن است که معلوم و معقول به وجهی قرار بگیرد، ولو دیگه اقلش اینه به وجوه عامه، با عناوین و مفاهیم عامه بهش اشاره کنیم، بگیم موجود است، واجب است، ممکن است، جوهر است، عرض است، به این نحوه میشه اشاره کنیم. خب قدم دوم، حالا که پذیرفتیم موجود مجرد قابل معلوم شدن است، ثم الجواز ای الامکان الذی هو الشق الاول، که امکان معلومیت و معقولیت دارد، چگونه معلوم قرار میگیرد، چگونه معقول میشود، آیا باید تقشیرش کنیم تا معقول بشود؟ ان کان بتغییر بان یقشره العقل و یعریه عن مقارناته حتی یسیر معقولا فزا خلف. این جوازی که گفتیم اگر با تغییری است که عقل او را تقشیر میکند، یعنی باید لایه برداری کنه، یعریه او رو اوریان کند از مقارناتش، یعنی این لوازم و غریبه ها رو هی بذاره کنار تا برسه به اصل ذات خالص. آیا اینجوریه معقول شدن مجرد؟ این است که با تقشیر و تعریه معقول بشود. اگه اینه که حتی یسیر معقولن فضا خلفون، این که خلفه. چرا؟ چون ما از اول سخنمون در چی بود؟ در موجوده مجرد بود. فضا خلفون از الموضوع و عقلا مجردن و خضا، چون موضوع همون عقل مجرد اخذ شده است، مثلا موضوع کلام عقل مجرده. فهو بلا معونت تعریت معرن معرا، پس این عقل مجرد بدون معونه و زحمت تعریه و تقشیر و حذف مقارنات، بدون که یک معری، معری یعنی همون مقشر، اون که میخواد لایه برداری کند، بدون تعریه این معری، بدون تقشیر مقشر، او خودش مقشر و معرا هست، او خودش عاری از مقارنات و محسوسات هست، پس بالفعل مجرد است. بنابراین اون امکانی که اول گفتیم موجود مجرد امکان معقولیت دارد، وقتی تأمل کردیم فهمیدیم این امکان عام است نه امکان خاص، امکان عامی که در ضمنش وجوبه. در منطق خواندید گاهی شما قضایایی که ضروری هم هست به صورت امکانی بیان میکنید، ولی مقصودتون امکان خاص نیست. امکان داره که خدایی باشه، با کسی که بهش اثبات نشده اینجوری شما میگید، خب امکان داره آخرتی باشه، و این امکان امکان خاص نیست که، یعنی این ممکن الوجود است، این امکان عامه، یعنی لااقل در عقل اولیه احتمالش که داری میدی. بعد که برهان اقامه شد معلوم میشود اون چیزی که اول گفتیم امکان، امکان عامه، چون امکان عام فقط میخواد طرف مقابل رو برداره بگه چون این چیزی محال نیست، اما حالا ضروریه یا نه اونو به استدلال اثبات میکنیم. اون اول هم گفتیم موجود مجرد ممکن المعقولیه است، الان رسیدی به این که نه، او بالفطره و به ضروره معقول است، پس یعنی اون امکان اول امکان عام بود. و دونه ایل جواز بدون تغییر، این که گفتیم جائز است و ممکن است معقول باشد ولی نیاز به تغییر و تقشیر نداره، این جائز بودن و این امکان بدون تقشیر و تغییر معناش اینه امکان عام فی ضمن الوجوب، فهو بالفعل معقول. نتیجه این قدم دوم این شد که پس او بالفعل معقول است، از امکان معقولیت رسیدیم به فعلیت معقولیت. قدم سوم، فهو ای ذالک المجرد المعقول بالفعل عاقله ای عاقل نفسه بالفعل لا بالقوه، پس این مجردی که معقول بالفعل است عاقلش و عالمش باید اون بالفعل باشه، چون شما اثبات کردید که معقول بالفعل به حکم تضایف، پس باید عاقل بالفعل هم وجود داشته باشد. از زایفه، چرا میگیم عاقل بالفعل میخوایم؟ چون مزایفه. الزایف العاقل و المعقول و المتزایفان متکافئان قوتن و فعلا، عاقل با معقول متزایف است، متزایفان هم از حیث قوه و فعل با هم عدلن، تکافؤ دارن. این میشه قدم سومتون. الان معلوم شد و اثبات شد که شما عرض شود که عاقل بالفعل دارید. قدم چهارم به صورت این انقلت بیان شده است، در واقع ادامه استدلاله. اون انقلتی که از بیرون گفتیم این نیست، اون بعدیشه، این مرحله بعدی استدلاله که در صورت انقلت و قلت گفته. الان به کجای استدلال رسیدیم؟ گفتیم هم عاقل بالفعل داریم هم معقول بالفعل داریم. حالا آیا این دوتا یکی هن، مصداقن، متحدن یا نه متفاوتن؟ دو احتمال داریم، این عاقل یا همون معقول بالفعل خودشه یا این عاقل یک چیز دیگریست. ان قلت لما لا يجوز ان يكون معقوليته بالفعل في ضمن معقوليته للغير لا لذاته، این معقول بودن بالفعل در ضمن معقول بودن برای غیر باشد، یعنی دیگری او را تعقل میکنن. خب اینجوری باشه، یک احتمال اینه، نه اینکه خودش عاقل خودش و معقول خودش باشه. قلت لو کان معقولا لغیره والغیر عاقلا له لکان موجودا لذلک الغیر، اگر معقول غیر باشد، دیگری عالم و آگاه به اوست، معناش اینه چیزی که معلوم للغیر و معقول للغیر است، یعنی موجود للغیر است، وجودش از آن غیره. کما هو شرط المعقولیه للغیر عند المشائین و هذا دلیل لهم. اصلا مشائین وقتی میگن معقول، معقول للغیر، همینه معناشون، انظرونا اینه، معقول للغیر یعنی موجود للغیر، این استدلال هم اونا اقامه کردن. خب مشکل چیه حالا اگر معقول للغیر و موجود للغیر بود؟ وقتی موجود للغیر بود یعنی پس از ماده به معنای عام تجرد نداره، وابسته به دیگری است، مثل عرض برای دیگری میمونه، مثل حالت برای دیگری میمونه، خودش دیگه ذات نیست. فلم یکن مجردن عن الماده بالمعنى الاعم من الموضوع، پس اون تجرد عام که شامل تجرد از موضوع هم میشود، گفتیم مجرد به معنای عام سه مورد داره، تجرد از ماده به معنای خاصش، تجرد از هیولا، تجرد از موضوع، تجرد از متعلق، به این میگیم مجرد محض. و موضوع ما همین بود، در مورد چون چیزی داشتیم سخن میگفتیم. خب اگر موجود للغیر است یعنی حکمش حکم عرض است که برای دیگری وجود داره، پس مجرد از موضوع دیگه نخواهد بود. وقت فرضناه مجردن، در حالی که فرض ما در موجود مجرد بود، این خلاف فرضه. این مرحله بعدی استدلال، نتیجهش اون صفحه بعد میاد، این بین همون انقلتی که از بیرون امروز اشاره کردیم، انقلت هل یمکن التمسک به تزایف لاثبات معقولیت ذاته لذاته کمال اثبات فعلیت العاقلیه، آیا میشود ما تمسک کنیم به تزایف و از همین تزایف بهرمند بشیم برای اثبات معقولیت ذاتش برای ذات خودش، یعنی خودش برای خودش عالم است، معقول لذاته هست، یعنی خودش برای خودش عالمه. همچنانی که برای اثبات فعلیت عاقلیت گفتیم معقول بالفعل داریم، پس عاقل بالفعل داریم، الان بگیم چون این معقول بالفعل است، عاقل بالفعل هم خودشه، خودش معقول لذاته هست، یعنی خودش برای خودش معلومه، پس یعنی خودش عالم خودشه، دیگه اون مرحله بعدی رو نریم. آیا میتونیم اینطور استفاده کنیم؟ به این نحوه، به ان یقال اذا کانت المعقولیه فی مرتبه ذات المجرد به حیث لا وجود له الا المعقولیه کانت العاقلیه اذن فی مرتبه ذاته، بگیم معقولیت در مقام ذات این موجود مجرد است، یعنی ذاتش همینطوریه، نحوه وجودش وجود معقولیه، چون نحوه وجودش وجود معقولی است پس باید وجود عاقلی هم باشد، چون فرض اینه که ما با صرف نظر از همه داریم میگیم این خودش به خودی خود معقوله، پس از اغیار صرف نظر کردیم، پس حالا که از اغیار صرف نظر کردی خودش به خودی خود معقوله، پس بگو خودش به خودی خود عاقلم هست. این گونه گفته بشود که آنگاه که معقولیت در مرتبه ذات مجرد است، به طوری که هیچ وجودی برای وجود همون معلومیت و معقولیت نیست، پس عاقلیت هم باید در مرتبه ذاتش باشه، لأن المفروض قطع النظر عن جميع الاغیار في المعقوليه، شما وقتی میگید این مجرد معقول بالفعل است، میگید اصلا از به هیچی توجه نکن، به هم خودش فقط توجه کن، از همه چی صرف نظر کن، او خود به خود معقوله، پس حالا بگو خود به خود عاقلم هست. قلت نعم قد استدل صدر المتعلهین قدس سره به تکافؤ المتزایفین فی المشاعر و غیره علا اتحاد العاقل و المعقول فی العلم بالغیره ایزن، ملا صدرا از راه تکافؤ متضایفین در کتابهاش مثل مشاعر و اینها استدلال کرده حتی در علم بغیر به اتحاد عاقل و معقول، گفته حتی نه که در علم بذات، حتی اونجایی که علم بغیر هم هست بازم اون غیر یعنی اون صورت علمیه، اون صورت معقوله، او خودش عاقله. ولكن اندی انهو انه لا یثبت المطلوب به هازا. به نظر ما این مثبت ادعا نیست. ازا غلطه. از التکافؤ فی المرتبه الذي هو من احکام التزایف لا یقتضی از ید من تحقق عهد المتضافین مع الاخر. چرا حالا به نظر من این ادعا اثبات نمی کند؟ چون تکافؤ در مرتبه که از احکام تضایف گفتیم متضایفین عدل یک دیگرن، متکافین با هم دیگر، این همتراز بودن با هم در احکام تضایف اقتضا نمی کند بیشتر از این که یکی از متضایفین که از دیگری هم باید باشه، هر دو باید محقق باشن، هر دو عنوان صادق باشه. اقتضای تکافؤ و همترازی همینه. حالا این که همترازن یعنی متحدن حتما؟ نه، ممکنه مغایر باشن ولی هستن با هم. ولو به نحو المقارنه، این تکافؤ و این همترازی به نحو تقارن و همراهی با یکدیگر باشد. نمیشه امروز عالم باشد فردا معلومش بیاید، امروز علت باشه سال دیگه معلولش بیاید، این نمیشه. پس لا مقدمن لا مؤخرن، نه مقدم نه مؤخر، این نمیشه. باید با هم همراهی و تقارن داشته باشن. اما این که این همراهی به معنی اتحاد باشه، نه، لل اتحاد یعنی تکافؤ در متضایفین مقتضی اتحاد لزوماً نیست. مثال نقض داره، اگر قرار شد از تضایف شما استفاده کنید، خب هر کجا متضایفین باشن بگین پس متحدن دیگه، و علت و معلول هم متضایفینن، میگین متحدن. کیفه یعنی چگونه این استدلال ما بپذیریم که به صرف تضایف اتحاد اثبات بشود، در حالی که ول علت و مضایفتون للمعلول والمحرک للمتحرک. آیا می شود محرک که فاعل است با متحرک که قابل و پذیراش متحد بشود؟ می شود علت که مفیض است با معلول که مفاض است متحد بشود؟ و تکافو لا یستدعی الا ثبوت المعیه فی المرتبه بین طرفی کل منهما. تکافو فقط مستدعی چیه؟ مستدعی ثبوت همراهی است، یعنی این دوتا با هم همراهن، تقارن دارن در مرتبه شون. ولی لا اتحادهما وجودن و حیثیتن، نه اینکه تکافو مستدعی این باشه که این طرفین به حسب وجود و از جهت واحد و حیثیت واحد با هم متحد شدن. و الا اجتمع المتقابلان فی موضوع واحد من جهت واحده. و الا لازمش اینه که در مواردی نقضهایی که گفتیم مثل محرک و متحرک، علت و معلول، در این موارد باید متقابلان که یکی جهت دارایی است یکی جهت ناداری، یکی محرک واجد است متحرک فاقد است، اینا باید جمع بشن دیگه با هم، یه چیزی هم دارا باشد هم نباشد. و الا متقابلان در موضوع باید از جهت واحد جمع میشن. فما ذکر ان المفروض قطع النظر عن الاغیار فی المعقولیه ممنوعون. پس این که گفته این شی معقول است با صرف نظر از اغیار، این نه درست نیست. شما دارید معقول رو در ارتباط با عاقل نگاه میکنید، پس نمیتونی بگی من از اغیار صرف نظر کردم. تو معقول رو در ارتباط با عاقل شناختی، پس یه غیری ملاحظه کردی دیگه، پس نمیتونی بگی این شی معقول است با صرف نظر از عاقلش. پس اونچه که ایشون گفته که فرض اینه که ما در معقولیت از همه اغیار صرف نظر کردیم، این ادعا ممنوع است. ان سلک مسلک التزایف، اگه از راه تزایف بخوای بری این ممنوعه. چرا؟ لان مفهوم المعقول به نظر الی مفهوم العاقل معقولون، چون اصلا معنای معقول در ارتباط با عاقل باید تصور بشه. پس تو نمیتونی بگی من از همه صرف نظر کردم. کیف و المضاف و امر معقول بالقیاس الی الغیر. مضاف همیشه در ارتباط با دیگری باید تصور بشود. پس این ادعا که ما معقول را به خودی خود نگاه میکنیم، از همه اغیار هم صرف نظر میکنیم. اگر از همه صرف نظر کردی اصلا معقول تصور نکردی. والغرض ان المفهومین المتضایفین کما انهما به مجرد تغایر مفهومهما لا یقتضیان تکثر الوجود والحیثیه کذلک لا یقتضی تکافؤهما الاتحاد ولا التکثر. غرض ما خلاصه اینه، دو مفهوم متضایف همچنانی که به صرف تغایر مفهومی، به صرف که اینا به لحاظ معنایی مقابل همن، مقتضی این نیستن که حتما در وجود و مصداق متعدد باشن،
ممکنه شما تقایض مفهومی داشته باشی مصداقاً متحد باشن، ممکنه هم از تقایض مفهومی داری تقایض مصداقی هم داری. پس دو مفهوم متضایف به صرف تغایر مفهومی نمیتونی نتیجه بگیری تکثر وجودی را. از این طرف اینجوریست، از سوی دیگر کذالک لا یقتضی تکافؤهما الاتحاد ولا تکثر. متکافئ بودنشون هم نه دلیل بر اتحاد است نه دلیل بر تعدد. و این لا یعب الاتحاد به دلیل من خارجین، اگرچه عبای از اتحاد نداره، به صرف این تکافؤ و کثرت مفهومی نه نتیجه میتونی بگیری که اینا متحدن، نه نتیجه بگیری که حتما متعددن. ببین دلیل از بیرون چه اقتضا میکنن. و اما نتیجه استدلال، اون چه که ما، یعنی اون چیزی که ای شیئون غیر و معلوم معقولیتن حصولا لم یلفه، لم یلفه از لفیه است، لفیه وزنن و معناً یعنی بقیه، مثل اون صرف میشه معناش مثل همینه، لم یلف لم یبق، چیزی که از حیث وجودش جز معقولیت بر او نمانده است و باقی نمانده، یعنی تمام نحوه وجودش معقولیت است. و المراد ما کان وجوده فی نفسه عین معقولیته، چیزی که وجود فی نفسش همون معقولیتشه. و لم یوجد له وجود غیرها، یه وجود دیگری نداره، بگیم یک ذاتی است که معقولیت عارض بر اوست، اینطوری نیست، وجودش عین المعقولیه است. فهو عقل حال کونه عاقلا و معقولا ایضا، پس هم عقل است هم عاقل است، هم علم است هم عالم است. ثبت المطلوب، ما هم همین می‌خواستیم اثبات کنیم. و اما بحث بعدمون در علم به غیر. گفتم قبلا مقامات علم چند مرتبه است، علم به ذات در مقام ذات، علم به ماسوا در مقام ذات، یعنی این که در مقام ذات الهی خداوند به همون حقیقت ذات خودش به همه اشیاء آگاه است. این که او به همه اشیاء آگاه است در اصل این معنا هیچ اختلافی نیست، همه قبول دارن، استدلالش هم هست. ولی یه اختلافی که هست اینی که نحوه این علم، آیا علم اجمالی بسیط هست یا علم تفصیلی، که در اون اثبات علم تفصیلی مشکلاتی وجود داره و اقوال متعددی که بعداً خواهیم خوان، اینها همه برای بود که مسئله علم تفصیلی را و مشکلی که وجود داره را حل کنن. الان فعلا به این اجمال و تفصیلش کاری نداریم، اون چی که اینجا در این قرار میخواد اثبات کنه با یک استدلال که اصل این ادعا ثابت بشه که خداوند در مقام ذات خود عالم به همه اشیا هست، اصل مطلب اثبات بشه. بعد حالا این علم تفصیلیه یا اجمالیه مطلب دیگری. استدلال خیلی استدلال مشکلی نیست. خب ما قبول داریم خداوند واجب الوجود خالق همه اشیاء است، او پس علت است، این اثبات شد. از تمام اشیاء در حقیقت ذات و حقیقت وجود خودشون مستند به حق تعالی هستن، او علت است. الان در بحث قبلی هم اثبات کردیم که او عالم به ذات خودشه. این دو تا مقدمه بذارید کنار هم. خداوند عالم به ذات خود است، ذاتش چیه؟ ذاتش هم که همون علیت بر اشیاست دیگه، خالق اشیاست. علم به علت مقتضی علم به معلوله. اگر شما به حقیقت یک علت علم داشتید، معناش اینه که به تمام لوازم اون که معلولاش باشن هم علم دارید دیگه، به شرطی که علم به علت به ماهی علت باشه. گاهی اوقات شما علم به یک شی دارید ولی علم به حیثیت علیتش ندارید. علم به علت از اون جهت که علت است. نتیجه چی شد؟ خداوند عالم به ذات خود است، ذات خدا علت همه اشیاء است، علم به علت هم مقتضی علم به معلوله، پس خداوند عالم به همه اشیا هست. استدلال همین. همواره این چنینه که اگر ما علم به علت داشته باشیم، به شرطی که علممون به علت تام و تمام باشه، نه که شما با عناوین عامه بهش اشاره کنید. ما الان میگیم خدا علت همه اشیا است، ولی علم از این جهت علم به خدا پیدا کردیم، علم به اشیا که پیدا نکردیم، چون در واقع علم ما به خداوند که از حقیقت علیتش نیست، علم به عناوین عامه است. ولی اگر شما علم به اون حیثیت علیت پیدا کنید، نه مفهوم علیت، حیثیت علیت و حقیقت علیت، یعنی اون خصوصیت وجودی که معلول بر او مترتب می شود. وقتی میگیم علیت، یک وقت مقصودتون مفهوم علیته، یک وقت مقصودتون حقیقتی است در خارج، در متن واقع، خصوصیتی است که این خصوصیت به حسب متن خارج و متن واقع مصدر و منشأ معلوله. علیت حقیقی اینه دیگه، نه این مفهومی که ما در ذهن بهش اشاره میکنیم. اگر کسی علم به اون علیت حقیقی داشته باشد، به اون خصوصیتی که از اون جهت معلول صادر میشود، اگر به این علم داشت، معناش که به معلول هم علم داره. پس دقت بکنید که وقتی میگیم علم به علت مقتضی علم به معلول است، مقصودمون از علت اون حقیقت عینی علت و اون حیثیت صدوری است، یعنی اون چیزی که در متن واقع معلول از اون نشأت گرفته است. حالا تو ذهن ما که میاد دیگه، اون حقیقتش که نمیاد، در ذهن ما یه مفهومی میاد. علم به این مفهوم مستلزم علم به علت به معلول نیست، این علم مفهومیه. اینجا که گفتیم خداوند علم به ذات خود دارد، که علمش علم مفهومی نیست، علمش به ذات خودش هم ذات خودشه، ذات خودش هم عین علیت و عین حیثیت صدور بر اشیاء است. پس مطلوب ثابت شد. قررون فی علمه تعالی به غیره، این مقام دوم علم است که علم به اشیاء در مقام ذات. و عالمون به غیره اذا استند غیره الیه تعالی، خداوند عالم به غیر است آنگاهی غیر مستند به اوست، یا در صورتی که غیر مستند به او بدانی. و هو تعالی ذاته لقد شهد، خداوند شاهد و عالم به ذات خودش است. و به سبب العلم به ما هو سبب، علم به ما هو مسبب بهی وجب. خب اینجا دیگه همه این متعلقات رو یعنی جا به جا کرده که وزن قافیهش درست بشه. در واقع اینجوریه این جمله، العلم به سبب العلم به سبب به ما هو سبب یوجب العلم بالمسبب. علم به معلول از اون، علم به علت از اون جهت که علت هست، موجب علم به معلول می شود. پس علم به سبب از اون جهت که سبب است، یعنی علم به معلول و مسبب، این ضروریه. حاصله ان الاشیاء فی ذواتها مستندت الیه تعالی، اشیاء در ذاتشون معلول خدا هستن. و هو تعالی علم و شهد ذاته، خداوند آگاه است و شاهد است به ذات خودش. که ذات چیه؟ التی هی عین و علیت الاشیاء. ذات خدا یعنی همون علیت بر اشیاء، همون حیثیت صدوری. لما مر انه عالم بذاته و العلم بالعلت بما هی علتون یقتضی العلم بالمعلول. در بحث گذشته گفتیم عالم بذاته، اگر علم به حقیقت علت هم باشد، این مقتضی علم معلول هم هست. فهوه تعالی ینال الکل من ذاته، پس خداوند به عین علم ذات خودش، به علم ذاتی خودش، علم به کل اشیاء دارد و نائل به علم به کل اشیاء هست. اینم دیگه تعبیر زمانی معنا نکنید که اول علم به ذات دارد بعدا علم به اشیاء پیدا میکند. در تعبیر ما اینجوریه، ما نمیتونیم جز این تعبیر کنیم. و اما این قید به ما هو سبب برای چی بود؟ گفتیم علم به علت از اون جهت که علت است، همون خصوصیتی گفتیم. تقیید به قولمان که گفتیم به ما هو سبب، اشارتون الی ان المراد من العلم به سبب، مقصودمون از علم به علت چیه؟ العلم بالجهت المقتضیت للمسبب، علم به اون جهتی و اون حیثیتی و خصوصیتی که اون حیثیت منشأ صدور معلول است. اینا ذهنی نیست، در خارجه، در خارج این صدور واقع می شود. حالا البته این حیثیت صدوری در بعضی اشیا عین ذاتشه، در بعضی از علت ها زائد بر ذاتشه. مثلا ما یه کارهای انجام میدیم، ما میشیم فاعل و علت، ولی ما به صرافت ذات فاعل نیستیم، باید یک انگیزه زائدی، یه قصدی، یه غرضی، یه چیزی برامون حاصل بشه، بعد بر اساس این قصد و غرض میایم کاری انجام میدیم. شما تا قصد و غرض زائد براتون حاصل نشه، تا انگیزه و دایی و غرضی نداشته باشید، مثلا نمیدید دنبال راه رفتن، نمیدید دنبال ورزش کردن، ولی وقتی بگی خب الان من یک ساعت نشستم، حالا خسته شدم، حالا من چند قدم راه برم، مثلا یه انگیزه زائد پیدا شد، الان حیثیت صدوری این کار زائد بر ذات ماست، چون اگر عین ذات باشه، به صرف این ذات باید همیشه اون معلول هم باشد. اگر خود ذات به ماهیت ذات بدون انضمام چیزی علت معلول باشه، یعنی همونطور که ذات دائمی شد، معلول هم دائمی باید باشه. پس این جهت مقتضی، این حیثیت صدور، این خصوصیتی که معلول بر اون خصوصیت بار میشه و نشأت میگیره، ممکنه زائد بر ذات باشه، مثل اونچه که از ما سر میزنه، ممکنه عین ذات باشه، مثل خداوند. خداوند در انجام فعل نیاز به انضمام ضمیمه‌ای، غرض زائدی، انگیزه‌ای چیزی نداره، به صرافت ذاتش کار انجام میده. مقصود پس از علم به سبب، یعنی علم به اون جهتی که و اون خصوصیتی که مقتضی و منشأ مسبب و معلول است. حالا این جهت سواء کاند عین ذاتهی او زائده، این ممکنه عین ذات باشه کمون که در واجب الوجود، یا ممکنه که زائد باشه. بعد شما در مقام تحلیل و شناخت میگه یک مفهومی انتظام میکنی، بهش میگه علیت، و هیل امر المقدم و علل سببیت الاضافیه و علل مسبب. این حقیقت علیت و این خصوصیت و این جهت مقتضی، این اون چیزیست که تقدم دارد بر سببیت و علیت اضافی انتظایی، یعنی بر مفهوم علیت مقدم است، و همچنین بر مسبب معلول هم تقدم دارد، چون در واقع اول، یعنی اول به حسب نحوه وجود و مرتبه این حیثیت صدوری است، بر این حیثیت صدوری مترتب می شود معلول. حالا حیثیت صدوری ممکن عین ذات باشه کما که در واجب اینجوری است، یا زائد. ولا شک انها، یعنی این جهت شکی نیست که همین جهت مقتضی عین حیثیت ترتب مسبب بر سبب است. این جهت صدوری، این همون جهتی که بر او معلول بار می شود، معلول بر او مترتب می شود. اذا تخلف عن السبب التام محال کما اشرنا الیه به قولنا بهی وجب، گفتیم صدور معلول به این واجب است، از این جهت واجبه، چون این جهت یعنی همون حیثیت صدوری که در واقع به صرف این جهت معلول بار میشه، یعنی در واقع علت تامه. فکل ما حصل فی ذهن او خارجن حصل ذلک المسبب فی. ما از بیرون یه نکته ای رو گفتیم که ما در امور مفهومی و ذهنی علم به اون حیثیت صدوری واقعی نداریم دیگه، در ذهن ما که نمیاد. اما اگر به فرض بتوانیم چون علمی داشته باشیم، خب در مرحله علمیش علم به معلول هم پیدا میشود، اگر به فرض چون چیزی باشه. نمونش مثل چیه؟ مثل اینکه کسی با قواعد نجومی میاد میگه یک سال دیگه در فلان نقطه خسوف رخ میدهد، او چجوری اینا رو رسیده است؟ محاسبه میکنه، نسبتها و روابط ستارگان و سیارات و زمین خورشید اینا رو محاسبه میکنه، بعد میگه بر اساس این شرایط مثلا در فلان تاریخ نسبت خورشید و ماه و زمین اینجوری میشه، پس مثلا خسوف رخ میده. او در واقع چی رو فهمید؟ از علم به علت، وقتی علمش واقعی شد، علم پیدا کرد به معلول. واضح؟ خب در این مواردی میشه در ذهن ما این کارو داشته باشیم، بفهمیم. حالا این چند خطشو بعد میخونیم. الحمدلله رب العالمین.